ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد حمله شب گذشته در کابل، امیدواری شورای صلح به مذاکرات صلح افغانستان و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام صحت سرمایه زندگی را میشنوید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی برای افتتاح کار تحت گذاری پروژه تپی سفر دروزه خود را به ترکمنستان آغاز کرد. در حمله انتحاری و تهاجمی شب گذشته در کابل 5 تن کشته و 4 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. و رئیس جمهور روسیه با نیروهای نظامی کشور دستور داده که در برابر هر گونه تهدید در سوریه دست به اقدامات شدید بزنند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی برای افتتاح کار تحت گذاری پروژه تپی سفر دروزه خود را به ترکمنستان آغاز کرد. پروژه پایپلاین تپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند انتقال می دهد. میودین نوری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، این مطلب را دیروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرده گفت که نمایندگان چندین کشور در مراسم افتتاح کار این پروژه اشتراک می کنند.
قرار است پروژه تپی من با حضور هیئت‌های بلندپایه از کشورهای مختلف جمله افغانستان از خاک ترکمنستان آغاز شود. همچنان در کنار از او در جریان همین فردا یک پروژه کوچک دیگری که در داخل خاک ترکمنستان است ولی بالاخره برای ارتباط زیادی با تپی هم داره، او هم افتتاح میشه.
این پایپلاین 1800 کیلومتر طول دارد که 750 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد. رسانه های دولتی ترکمنستان گفتند که پایپلاین تپی توان انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز را سالانه دارد. ولسی جرگه افغانستان، وزرای خارجه، ترانسپورت و هوانوردی ملکی و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را امروز در نشست استجوابی این جرگه فراخوانده است. صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، بر اساس خواسته های شماره از اعضای ولسی جرگه در مورد کنفرانس کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد توضیحات می دهد. از سوی هم قرار است محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی، در مورد چگونگی نشست یک پروند طیاره عربی در میدان هوایی هرات با پرسش های وکلا پاسخ خیرایه کند. گفته می شود که مسعود اندروبی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی که بنابر درخواست ولسی جرگه در نشست امروز فرا خوانده شده بود، تا کنون حاضر نشده است. در حمله انتحاری و تهاجمی شب گذشته در کابل 4 پلیس و 1 فرد ملکی کشته و 4 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل، امروز به رادیو زدی گفت که 4 حمله کننده شام روز گذشته در یک مهمانخانه حمله کردند.
ما 4 پلیس شهید داریم، 4 نفر ملکی هم زخمی داریم، 1 ملکی هم شهید داریم. فعلا تحقیقات ما تکمیل نیست. متاسفانه متاسفانه در شفاخانه ما از زخمی یا جسد افراد خارجی انتقال نشده، وجود ندارد.
آقای عبیدی افزود که اکنون 4 فرد زخمی شده تحت تداوی قرار دارند. قبل از این وزارت داخله افغانستان گفته بود که در این رویداد 4 پلیس کشته و 1 پلیس و 7 غیر نظامی زخمی شدند. این وزارت همچنان گفته که عملیات نیروهای افغان تا صبح امروز ادامه داشت و 1 فرد هسپانوی هم در این رویداد کشته شده است. مسئولیت این رویداد را طالبان مربوط به گروه محمد اختر محمد منصور بر عهده گرفتند. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 15 پول، 1 یورو 73 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 7 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار هندی 627 افغانی. ادامه خبرها. رئیس جمهور روسیه به نیروهای نظامی این کشور دستور داده که در برابر هر گونه تهدید در سوریه دست به اقدامات شدید بزنند. ولادیمیر پوتین که دیروز در مسکو با مقامات وزارت دفاع صحبت میکرد گفت قوای روسیه در سوریه باید چون این اهداف را به گفته وی فوراً از بین ببرند. نیروهای هوایی ترکیه در ماه گذشته یک طیاره جت جنگی روسی را در نزدیکی سرحد با سوریه سقوط داده که این حادثه تنش‌هایی را بین مسکو و انقره ایجاد کرد. پوتین همچنان گفت که اردوی روسیه به نیروهای مخالف رژیم بشار الاسد به نام اردوی آزادی سوریه که از حمایت غرب برخوردارند کمک نظامی کرده است. مسکو متهم شده که به عوض حمله بر جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه موازه اپوزیسیون میانه رو حکومت بشار الاسد را هدف قرار می دهد. صدر اعظم عراق حیدر العبادی به وزارت خارجه این کشور وظیفه داده است که در مورد جابجا شدن عساکر ترکیه در شمال این کشور رسما به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. در یک اعلامیه که روز گذشته در صفحه اینترنتی صدر اعظم عراق به نشر رسیده، عبادی از شورای امنیت خواسته است به ترکیه دستور بدهد که سربازان خود را از عراق خارج کند. در همین حال رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در یک مصاحبه گفته است که شکایت از سوی عراق یک اقدام صادقانه نیست و تاکید نمود که سربازان خود را از یک کمپ در نزدیکی شهر موصل که تحت کنترل گروه داعش می باشد بیرون نخواهد کرد. ترکیه سربازان خود را در سال 2014 به یک ماموریت تعلیمی به اینجا فرستاده است. وزیر امور خارجه امریکا در هفته آینده در مسکو با رئیس جمهور روسیه در مورد سوریه و اوکراین گفتگو می کند. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت که آنها مساعی جاری برای انجام یک روند انتقال سیاسی را در سوریه بررسی می کنند. جان کری در این سفر با همتای روسی خود سرگی لاوروف نیز ملاقات خواهد کرد. امریکا و روسیه که میانجیگران عمده برای پایان جنگ داخلی در سوریه اند روی چگونگی حل سیاسی جنگ و مبارزه با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه اختلاف نظر دارند. در همین حال سیلیست اولاندر مسئول امور روسیه و آسیای مرکزی در شورای امنیت ملی و رئیس جمهور اوباما به رادیو آزادی اظهار داشت که ما در مورد اینکه برای عملی کردن موافقتنامه منسک چه اقدامات است دقیق و جدی صحبت خواهیم کرد. مسکو متهم به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین است. وزیر امور خارجه امریکا در ارتباط به بحران شرق اوکراین هم با مقامات روسی بحث می‌کنند. و خبر اخیر این که منابع امنیتی لبنان می‌گویند فرزند رهبر سابق لیبیا معمر القذافی توسط یک گروه مسلح در مربوطات لبنان ربوده شده است. هانی بال قذافی شام دیروز در یک ویدیو ظاهر و در آن گفته است کسانی که در مورد امام موسی صدر معلومات دارند خود را معرفی کنند. رهبر گروه پیشتاز شیعه های لبنان موسی صدر در سال 1978 در جریان سفر به لیبیا ناپدید شد. در ویدیو نشان داده می شود که هانیبال 40 ساله لت و کوب شده است. زیر یک چشم او سیاه معلوم می شود ولی او می گوید که وضعیت سیهیش خوب است. تاکنون مشخص نیست که هانیبال قذافی که زن لبنانی دارد چه وقت ربوده شده است. پایان خبرهای این ساعت.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر مد نظرم. صحبت در مورد حمله شب گذشته در منطقه شیرپور کابل. شورای عالی صلح افغانستان در مورد مذاکرات صلح خوشبین است. رئیس جمهور اشرف غنی در مورد برنامه صلح میگوید
تمام مردم افغانستان باید اطمینان کامل داشته باشند که صلح با عزت با افتخار و در چارچوب ارزش‌های قانون اساسی است.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. میدان هوایی کندوز به یک میدان سطح بین‌المللی تبدیل می‌شود. وزیر هوانوردی میگوید
ما دستور از رئیس دولت گرفتیم که میدان هوایی را به یک میدان دست یک میدان بین المللی باید بسازیم. خطر نویش تاویل شود.
دشواری ها در برابر محبوسین زن در زندان بغلان. تعداد زیادی از معلولین و ورثه شهدا در ولایت فاریاب جمع شده و خواهان تامین حقوق خود شدند. و بخش دوم برنامه صحت سرمایه زندگی.
افتونی شخص مصاب به ایچایوی باشه و پیوان از او گرفته میشه به شخص دیگری که ایچایوی نداره انتقال می.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دقایق قبل خبر گرفتیم که ولسوالی برقه ولایت بغلان کشته شده در یک حمله، و خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن داریم از بغلان، بشیر احمد غزالی. شنوندگان گرامی، آقای غزالی لطفاً به شنوندگان ما بگوین که وضع در بغلان چطور است و ولسوال چگونه کشته شده؟
بله، دقایق قبل عبدالجبار اسلامی ولسوال برکه که از شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان راهی ولسوال برکه بود، در عرض راه در ولسوالی بغلان در ساحه خلازه ولسوالی بغلان مرکزی کشته شده. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان و محمود حقمل سخنگوی والی بغلان هر دو این موضوع را تایید کردن، اما گفتن که جزئیات بیشتری در این مورد ندارن هنوز، چون با تازگی این کار رخ داده، هنوز از سرنوشت دریور یزی و بادیگارد یزی معلوم نیست که چی شدن. فقط جسد یزی با گفته این مسئولین که یا اسیر شده، از موتر پایین شده، کشته شده و جسدش در راه انداخته شده.
مسئولیت یزی تا بال کسی به عهده نگرفته؟
مسئولیت یزیر تا هنوز کسی به دوش نگرفته.
خب در این منطقه که امی حادثه شده، خبرهایی به میرسه از رسانه ها که گروه داعش تا یک اندازه فعال شده، در این باره کدام معلومات شما داره؟
گروه داعش ولسوالی برقه ولایت بغلان که عبدالجبار اسلامی ولسوالی بود، ظهور پیدا کرده بودن و گفته میشد که بعضی از فامیل های یزیا که اتباع خارجی بودن، اینا هم اونجا آمده بودن، اما بعضی مردم محل یا بزرگان قومی او منطقه این موضوع را تایید میکنن و میگن که فامیل های داعش یا افراد داعش که اینجا آمده بودن به تازگی پس رانده شدن از طرف طالب هایی که در ولسوالی برکه مستقر هستن، رانده شدن و فعلا ولسوالی برکه ساحاتی که ناامن است به دست طالب ها است.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی بود از ولایت بغلان که درباره کشته شدن ولسوالی برکه این ولایت توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات
بارون دیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، شب گذشته بر منطقه شیرپور کابل حمله صورت گرفت در نزدیکی سفارت اسپانیا. خبرنگاران میگن که این حمله بر یک مهمانخانه بوده و از مقامات اسپانیا خبر گرفتیم که میگویند که یک تبعه اسپانیایی هم در این حمله کشته شده. در خط تلفن از کابل تمیم اخگر داریم با تازه ترین معلومات ها. آقای اخگر، موضوع از چی قرار است؟ مقامات امنیتی درباره از این حادثه چی میگن و چند نفر حمله کننده در اشتراک داشت؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله شب گذشته در شیرپور شهر کابل 4 پلیس کشته و 1 پلیس و 7 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که برای تصفیه این حمله عملیات های تصفیوی همه شب جریان داشت که حوالی ساعت 5:30 صبح این حمله با کشته شدن هر 3 مهاجم پایان یافت. به گفته آقای صدیقی، حمله کنندگان 4 تن بودند که یک تن آنان در برابر مهمانخانه اتباع خارجی توسط موتربم حمله انتحاری کرد و 3 فرد دیگرشان به داخل مهمانخانه را یافتند. آقای صدیقی افزود که در جریان عملیات برای نجات افرادی که در داخل مهمانخانه گیر مانده بودند، تلاش های زیاد صورت گرفت و وی کشته شدن یک تبعه هسپانیوی در این حمله را تایید کرده است. اما برخی از گزارش ها می رساند که در این حمله 2 تن از اتباع هسپانیوی جان باختند. این در حال است که فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی قمندان امنی کابل، به تازگی به رادیو آزادی گفت که در این حمله 1 فرد ملکی و 4 پلیس کشته و 4 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. آقای عبیدی میگوید:
ما 4 پلیس شهید داریم، 4 نفر ملکی هم زخمی داریم، 1 ملکی هم شهید داریم. فعلا تحقیقات ما تکمیل نیست، متاسفانه متاثر در شفاخانه ما از زخمی یا جسد افراد خارجی انتقال نشده، وجود ندارد.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح وابسته به گروه ملا اختر محمد منصور به عهده گرفتند. سه روز قبل از این رویداد طالبان مسلح بالای میدان هوایی قندهار نیز حمله گروهی کردند که نزدیک به 50 تن در آن کشته شدند. این حملات در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور غنی روز گذشته گفت که گفتگوهای صلح تا چند هفته دیگر آغاز خواهد شد و به گفته وی پاکستان به همکاری در این زمینه تعهد کرده است. بله.
تشکر از شما شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی تمیم مخکر بود که از کابل در مورد حمله شب گذشته در شیرپور معلومات میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شورای عالی صلح افغانستان از آغاز دوباره گفتگوهای صلح استقبال کرده، ابراز امیدواری نمود که این دور مذاکرات به زودی آغاز شود. در حالی که مخالفین حکومت به حملاتشان در افغانستان ادامه می دهند، رئیس جمهور اشرف غنی پس از سفر به اسلام آباد دیروز در یک نشست خبری گفت مذاکرات صلح در چند هفته آینده از سر گرفته می شود. این در حالی است که یک مقام عالی رتبه پاکستان هم می گوید سلسله مشوره ها در مورد از سرگیری گفتگوهای صلح در افغانستان در چند روز آینده آغاز خواهد شد. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
یک عضو شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور با مقامات پاکستانی در مورد مذاکرات صلح بحث جدی نموده و گفتگو با مخالفین مسلح حکومت ما را به یک صلح پایدار خواهد رساند. حبیب‌الله فوزی گفت شورای عالی صلح افغانستان هم امیدوار است تا این مذاکرات هرچه زودتر آغاز شوند.
یک رایی که به صلح ما را رسانده میتونه آغاز مذاکرات با طالبان است و مثل که آقای رئیس جمهور گفته ما هم خوشبین هستیم که شاید در دو یا سه هفته مذاکرات آغاز شود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در یک نشست خبری که برای ارائه نتایج کنفرانس کشورهای قلب آسیا در کابل برگزار شده بود تاکید کرد که کشورهای اشتراک کننده برای تامین صلح دائمی افغانستان همکاری های درازمدت را تعهد کردند. رئیس جمهور غنی به تلاش هایی که منتج به انجام گفتگوهای صلح خواهد شد به گونه محتاطانه اظهار امیدواری کرده گفت که پروسه صلح در چارچوب قانون اساسی کشور به پیش برده خواهد شد. اما وی افزود پاکستان پذیرفته است برای نابودی گروه های در خاکش اقدام کند که صلح پذیر نیستند. آقای غنی اضافه کرد تلاش می‌ورزد که باید افغانستان به صلح برسد و چالش‌های سال گذشته در این کشور دوباره تکرار نگردند.
هدف اساسی ما است که سال آینده با تکرار سال گذشته نباشد. از این جهت اول قوای امنیتی و دفاعی ما با تمام مردم افغانستان باید اطمینان کامل داشته باشند که صلح با عزت، با افتخار و در چارچوب ارزش‌های قانون اساسی افغانستان.
از سوی دیگر، مشاور امور بین‌المللی صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که سلسله ای از مشوره ها درباره گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان افغان در چند روز آینده آغاز می شود. سرتاج عزیز که در اجلاس پارلمان پاکستان سخنرانی می کرد گفت زود است تا گفته شود دور دوم مذاکرات چه زمان آغاز می شود. دور اول مذاکرات مستقیم بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در ماه جولای در شهر مری پاکستان برگزار شد، اما دور دوم این گفتگوها به خاطر اعلان مرگ ملا محمد عمر سابق رهبر طالبان به تعویق افتاد. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در ادامه صحبت خود گفت که همه اشتراک کنندگان نشست قلب آسیا نقش و تعهد پاکستان را برای آغاز مذاکرات پذیرفتند و در آینده نزدیک یک کمیته مشترک جهت سرگیری این مذاکرات تشکیل می شود. به گفته سرتاج عزیز، تأمین صلح پایدار در افغانستان برای منطقه اهمیت دارد و شاید همکاری مشترک کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی بتواند صلح را در این کشور جنگ زده تأمین کند. هرچند کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد امیدها برای اثرگیری گفتگوهای صلح را زنده می سازد، اما اینکه چنین امیدها تا چه حد تحقق می یابند گذشت زمان در هفته و یا چند ماه آینده آن را معلوم می کند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
مسئولان میدان هوایی ملکی کندز می گویند که با اکمال ترمینال جدید حجاج نیاز ندارند که از مرکز و یا از دیگر ولایت کشور غرض حج بیت الله شریف به عربستان سعودی بروند. این گزارش را تا لحظات دیگر داریم، اما قبل از آن توجه کنید به مرور از روزنامه های امروز کابل با سحر لیوال.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره هایشان را به چگونگی استعفای رحمت الله نبیل و آغاز پروژه تاپی اختصاص دادند. روزنامه کابل پست در مطلب نوشته که پس از کنار رفتن نبیل از ریاست عمومی امنیت ملی، اختلاف بر سر ریاست این اداره جریان دارد. در این مطلب آمده که ادیب فهیم که پسر مارشال فهیم معاون رئیس جمهور پیشین است، از انتخاب جنرال اندرابی بر ریاست امنیت ملی ناراض است و خودش را مستحق این مقام می‌داند. در ادامه آمده که حلقات مختلف در قدرت تلاش های را آغاز کردند تا نامزدان خاصشان را برای احراز مقام ریاست امنیت ملی معرفی کنند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته که نباید از مقام ریاست امنیت ملی به حیث یک وسیله استفاده صورت گیرد. در سرمقاله آمده که دلایل استعفای رحمت الله نبیل رئیس پیشین اداره امنیت ملی گوناگون به نظر می‌رسد و با باور روزنامه برخی ها می‌گویند که آقای نبیل به اشاره پاکستان از مقامش کنار زده شده است، اما عده دیگری به این باورند که رحمت الله نبیل فرد مورد اعتماد حامد کرزی بود و به این خاطر مقام‌های حکومت وحدت ملی وی را از این سمت دور ساختند. سرمقاله نویس نوشته که ریاست امنیت ملی یک پست مهم است و حکومت باید شخصی را برای آن برگزیند که به جای منافع شخصی منافع ملی را اولویت دهد. روزنامه سرخط در یک مطلب تحلیلی نوشته که رئیس جمهور غنی به خاطر افتتاح پروژه تاپی به ترکمنستان سفر کرده است. در مطلب آمده که با عملی شدن پروژه تاپی گاز از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌یابد و از این طریق ارزش ترانزیتی افغانستان بیشتر می‌گردد. نویسنده نوشته که ترکمنستان در منطقه دارای ذخایر بزرگ گاز است و محور مشکلات در افغانستان و منطقه منابع طبیعی ترکمنستان است. در مطلب آمده که افغانستان در حال حاضر از لحاظ اقتصادی تا حد زیاد بر کمک‌های خارجی استوار است و عملی شدن پروژه‌های مانند تاپی برای رسیدن این کشور به خودکفایی بسیار مهم است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان میدان هوایی ملکی کندز میگویند که با اکمال ترمینال جدید دیگر حجاج نیاز ندارند که از مرکز و یا از دیگر ولایت کشور غرض حج بیت الله شریف به عربستان سعودی اعزام گردند. انور سادات عامر میدان هوایی کندز با ابراز این مطلب میگوید که اعمار ترمینال جدید کندز نه تنها برای انتقال حجاج بلکه در فعالیت‌های تجارتی، اقتصادی و اجتماعی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بشیر احمد ببخشید اجمل آریان از کندز گزارش میدهد.
وزیر ترانسپورت و هوانوردی کشور خبر میدهد که کار وسط بخشیدن میدان هوایی ولایت کندز به یک میدان هوایی و بین المللی و معیاری از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی منظور گردیده است. محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی کشور میگوید که به زودی کار توسعه خط رنوی میدان هوایی کندز آغاز میگردد تا زمینه نشست و پرواز برای طیارههای بزرگ مسافربری و باربری در این میدان مساعد گردد.
ما دستور از رئیس دولت گرفتیم که میدان هوایی را به یک میدان دست یک میدان بین المللی باید بسازیم، خطر رنویش طویل شود و یک مرکز تجارتی شود، یک منطقی بسیار مهم و استراتژیک است و در این زمان ایامی که حاجیای ما میخواه به بیت الله شریف بره از اینجا پروازهای خود داشته باشه و یک میدان کاملا عیار باشه که و این قبول شده.
بتاش بیان نمود که پس از انکشاف خط رنوی این میدان به یک مرکز تجارتی و اقتصادی در سطح کشور و منطقه مبدل خواهد شد. با این حال انور سادات عامر میدان هوایی ملکی ولایت کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کار ساخت و ساز ترمینال جدید این میدان به شدت جریان دارد و با اکمال کار ساختمانی ترمینال جدید زمینه انتقال حجاج ولایت های زون شمال شرق از میدان هوایی این ولایت به عربستان سعودی مساعد خواهد شد. سادات میدان هوایی کندز را از راه گذر فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی برای کشور یک بستر مناسب عنوان کرد و در این مورد چنین گفت:
ما اگر فرودگاه مجهز داشته باشیم، گویایی که بندر هوایی ما مجهز است و طبعا پروازهای داخلی و خارجی میشه، خارجی ها رفت آمد میکنه، توریست ها رفت آمد میکنه و در ضمن از نظر اقتصادی تجار میتونه که از این را رفت آمد بکنه، چون قبلا میدان قندوز بستری برای کارگوهای تجارتی در حوزه شمال شرق در سالهای قبل بود. نگه به این اساس بسیار با اهمیت است این پروژه.
میرویس، یک تن از باشندگان ولایت قندوز، با این باور است که با اکمال این پروژه برای مردم ولایت‌های زون شمال شرق سهولت سفر حج از طریق این میدان مساعد خواهد شد.
ترمینال جدید میدان هوایی ملکی قندوز در حال اعمار است که این یک خبر و نوید خوش نه تنها برای ما بلکه برای باشندگان ولایت زون شمال شرق است، برای از اینکه مسئولین میگن که حجاج از طریق همین میدان هوایی ملکی قندوز سفر میکنند به عربستان سعودی، که بسیار خبر خوش است.
با باور کارشناسان، میدان هوایی قندوز از لحاظ موقعیت جغرافیایی در یک ساحه مرتفع و وسیع قرار داشته که وسط آن بیش از 2000 جریب زمین تخمین شده و در ضمن این میدان در منطقه مهم و استراتژیک قرار دارد و در هر زمان تیاره های ملکی و نظامی می توانند در این میدان نشست و پرواز داشته باشند.
در مورد دشواری هایی که در برابر زندانیان زن در محبس زنانه بغلان وجود دارد، انستیتوت جنگ و صلح گزارش را نشر کرده و خشونت ها در برابر زنان زندانی را بررسی کرده است. یک گزارشگر انستیتوت جنگ و صلح به زندان بغلان رفته و به مشکلات محبوسین زن شخصا گوش داده است. جزئیات بیشتر را از آرش همایون می‌شنوید.
زندانیان زن در ولایت بغلان میگویند خشونت ها در زندان زندگی را برای آنها دشوار ساخته است. به نوشته اینستیتوت جنگ و صلح، در حال حاضر در بخش زنانه محبس بغلان 28 زن زندانی‌اند که اطفالشان نیز با آنها به سر می‌برند. در افغانستان معمول است که کودکان زنان زندانی هم با آنها در زندان زندگی کنند و این در حال است که زمینه‌های آموزشی هم برای آنها میسر نیست. یک زن زندانی که از 30 سال کمتر عمر دارد و در انتظار محاکمه به اتهام قتل است، به گزارشگر اینستیتوت جنگ و صلح گفته است: تعداد از زندانیان که با محافظین زندان روابط نزدیک دارند، از این ارتباطات برای اذیت و آزار سایر زندانیان استفاده می کنند. این زن زندانی می گوید: زندانیانی که با محافظان روابط دارند، سایر محبوسین را مجبور می سازند کارهای آنها را انجام دهند و داخل زندان تلفن‌های موبایل را می آورند و به زور می فروشند و اگر کسی هم اوامرشان را قبول نکند، او را لت و کوب کرده مجبور به اجرای کارهای مطلوب خودشان می کنند. با گفته وی، این خشونت ها در داخل زندان زمینه را برای اذیت و آزار جنسی زندانیان زن توسط محافظین زندان فراهم می کند. گزارشگر اینستیتوت جنگ و صلح از قول این زن زندانی می نویسد که گفته است: زندانیانی که با مقامات زندان ارتباط دارند، سایر زندانیان زن را به داشتن روابط با محافظین محبس مجبور می سازند. در گزارش اینستیتوت جنگ و صلح از یک زندانی زن هم یاد شده است که توسط محافظین زندان بر وی تجاوز جنسی شده است و از ترس نمیتواند از هیچ کس نام بگیرد. گزارشگر اینستیتوت جنگ و صلح از یک زندانی دیگر هم قصه میکند که اندک بیش از 20 سال عمر دارد و به اتهام فرار از منزل زندانی است. گرچه در افغانستان برای فرار از منزل که به خاطر ازدواج های اجباری و سایر دشواری ها صورت می گیرد مجازات تعیین نشده، اما اکثرا قضات این زنان را به زندان می فرستند. این دختر جوان از یک زندانی دیگر شکایت دارد که با وی خشونت می کند. وی می گوید: زمانی که نماز می خوانم بالایم می خندد، می گوید نان خوردنم مانند حیوان است و برایم هشدار داده است که باید اوامرش را اجرا کنم. شکایت هم کرده نمی توانم چون مقامات زندان از او حمایت می کنند. گزارشگر اینستیتوت جنگ و صلح می گوید که سایر زندانیان زن هم شکایات مشابه دارند و زمانی که او از زندان خارج می شد، یک زن زندانی برایش تلفن کرده گفت قبل از آمدن وی مقامات زندان آنها را خواسته و برایشان گفته بودند که اگر از وضعیت زندان شکایت کنند برایشان جزا داده خواهد شد. اما حنیف حیدری، مدیر زندان بغلان، ادعای زندانیان را رد کرده گفته است در داخل زندان شاهد خشونت نبوده و به زندانیان اجازه خشونت را در برابر هم نمی دهند. حنیف حیدری پذیرفته است که مانند خانواده ها بین زندانیان هم منازعات صورت می گیرد. سپهر شفیقی نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت همجوار کندز میگوید زمانی که یک هیئت این کمیسیون به زندان بغلان رفته بود کدام شکایت را از زندانیان دریافت نکرده است. سپهر شفیقی گفته است این شکایت ها را رد یا تایید کرده نمیتواند، اما گفته است که در زندان همیشه خشونت بین زنان موجود است. جای کافی وجود ندارد، محلات خاص برای استراحت اطفال موجود نیست که میتواند مشکل ساز باشد. نورزیا ایماق عضو شورای ولایتی بغلان به اینستیتوت جنگ و صلح گفته است مسئله خشونت با زنان در زندان ها تا حد زیاد هم حقیقت دارد. عبدالقیوم شریعتی یک کارشناس حقوقی در ولایت بغلان میگوید بررسی های اخیر ادارات حقوق بشر نشان میدهد که خشونت ها در برابر زنان و به طور خاص در داخل زندان ها رو به افزایش است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. ویدا برکی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور اشرف غنی برای افتتاح کار تهداب‌گذاری پروژه تپی سفر دوروزه خود را به ترکمنستان آغاز کرد. پروژه پایپلاین تپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. در حمله انتحاری و تهاجمی شب گذشته در کابل 4 پلیس و 1 فرد ملکی کشته و 4 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. قبل از این وزارت داخله افغانستان گفته بود که در این رویداد 4 پلیس کشته و 1 پلیس و 7 غیر نظامی زخمی شدند. پلیس جرگه افغانستان، وزرای خارجه، ترانسپورت و هوانوردی ملکی و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را امروز در نشست استجوابی این جرگه فراخوانده است. رئیس جمهور روسیه به نیروهای نظامی این کشور دستور داده که در برابر هر گونه تهدید در سوریه دست به اقدامات شدید بزنند. صدر اعظم عراق حیدر العبادی به وزارت خارجه این کشور وظیفه داده است که در مورد جابجا شدن عساکر ترکیه در شمال این کشور رسماً به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. وزیر امور خارجه آمریکا در هفته آینده در مسکو با رئیس جمهور روسیه در مورد سوریه و اوکراین گفتگو می کند. و منابع امنیتی لبنان میگویند فرزند رهبر سابق لیبیا معمر القذافی توسط یک گروه مسلح در مربوطات لبنان ربوده شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. پروژه شبکه کاری و توزیع برق در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان آغاز شد. مسئولین گفتند با ایجاد این پروژه که ارزش 24 میلیون دلار آمریکایی از بودجه برشنا شرکت راه اندازی شده، بیش از 20 هزار خانواده در ولسوالی بغلان مرکزی از برق مستفید خواهند شد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
انجینیر غلام حسین حیدر رئیس برشناغوری ولایت بغلان میگوید این پروژه یکی از پروژه های مهمی است که با تکمیل آن تا 1.5 سال آینده برق مورد نیاز ده ها قریه در ولسوالی بغلان مرکزی تهیه می گردد.
پروژه که امروز شما شاهد افتتاحش هستین، این پروژه برای 20,000 خانه جدیدن در سه بغلان، بغلان مرکزی، بغلان سنتی و بغلان قدیم برق توزیع میشه. برای 20,000 خانه جدیدن 24 میلیون دلار هزینه از این پروژه است. این پروژه توسط خود شرکت افغانستان برشنا شرکت توسط ازی بران داخته میشه
و تعدادی از بزرگان قومی ولسوالی بغلان مرکزی از آغاز کار این پروژه استقبال میکنند و میگویند
خدا کنه که کار شود و چه زودتر این عملی این کار انجام بده تا مردم از این تاریکی خلاص شود و از این بدبختی خلاص شود.
ولی صاحبای سابقه امی پروژه بود، امی پروژه بود، امی بودجه بود، مگم چندین مراتب که پیشنهاد کردیم کس دادی ما نرسید. کوئی نیکبختی والی بوده، نیکبختی ما مردم بوده، با مردن یه والی ده ما برق ما یسر میشه انشاءالله. ما از این بسیار راضی و چیز هستیم، خانه شاباد، خدایی رو دیگه میداد کنه که بری ما خدمت.
بغلان مرکزی یکی از ولسوالی های نزدیک به پل خمره مرکزی ولایت بغلان است که بجز از شهر و ساحات نزدیک به آن سایر نقاط آن از نور برق بی بهره اند. مسئولین برشنا شرکت در ولایت بغلان میگویند کار شبکه کاری و انتقال برق افزون بر بغلان مرکزی به ولسوالی دوشی و خنجان نیز جریان دارد و با تکمیل آن هزاران خانواده در این ولسوالی ها نیز از نور برق مستفید خواهند شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. شمار زیادی از معلولین و ورثه شهدا در برابر ساختمان مقام ولایت فاریاب تجمع نموده، خواهان پرداخت حقوقشان از دولت شدند. اکثریت آنها تا صحبت‌های جداگانه به رادیو آزادی گفتند که معاش و حقوق شهدای خیش را از یک سال بدین سو دریافت نکردند. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تعداد زیادی از معلولین و ورثه شهدا با وجود هوای سرد در مقابل ساختمان مقام ولایت تجمع کرده، در خصوص عدم دریافت حقوق خیش از سوی ارگانهای مربوط دست به اعتراض زدند. سه تن از معلولین و ورثه شهدا شکایات خود را در زمینه به رادیو آزادی اینگونه بیان کردند.
سخیداد هستیم، از ولسوالی پشتنکوت هستیم، تو کالی خانات کرایه میشینیم، 36000 کرایه میتیم، هر سال میشه خاطر امو یک سه منصب ما اینجا ماجرا برادری ما میشود شهید شد که ما وکیل هستیم، امو بچه ها گریه میکنه، ما گوه برو امو پولا بگیر که ما مردم یا گارد روغانی تو چیزا بگی اینا میگو برو امروز برو سبا بیا سبا برو پس پرده بیا ما شش ما میشه که ما نگرفت هستیم و ازیش خراب هست والا گشم خوردگی نندشته باشه.
نام عبدالسلام، ما معلول هستیم، ما هم خاطر ماش خود آمدیم خود اینجا جمع شدیم که بخاطر حق خود هر روز میایم پردا بیا پس پردا بیا هر روز ما مردم 400-300 کرای ماشین میتیم. رو خطر است، از کوهستان است، از انخوی است، از قیصار است، غرماچ است، از هر جای است.
ما از غرماچ آمدن 20 روش میزه که ما اینجا آمدم به خدا به گدایی به سماور نون قرض میکنم میخورم امروز برو سبا بیا ما مویه باشیم با یک پای غلطی ما است یک سال اما یک سال یک شون زنه داده دا. به ما مو کس کی پولدار باشه کس کی واسطه داره ای میگیرم ما مردون خاک پای وزیر
خاک است. اسم اجلاس از ولسوالی انخوی جا آمدیم به خاطر وکیل شهید هستیم، پدر ما صاحب منصب و شهید شده، از ما حمل به اسم ما معاش نگرفت چی که ما سه ماه مکمل در جیب ما گشت. رئیس 19 میلیون افغانی را در بین نماینده های مردم که هر کدامش 300-400 کتابچه داره توزیع کرد. اینقدر که مرداری، اینقدر فساد که دمی شهدا معلولین است، در هیچ دوائره دولتی نیست. اگر دولت از پرسان بکنه، خود ما میگیم، خود ما میشنویم، خود ما مانده میشیم، خراب باز میریم پشت سر ما زیر بال ما دیگه. کیست که از ما پرسان بکنه؟ کو دولت که پرسان بکنه؟
با این حال کریم بیحتی رئیس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین فاریاب در خصوص مشکل معلولین و ورثه شهدا چنین اظهار داشت.
اولا که ادعای تعدادشون قبول میرم، میپذیرم که به خاطر که تقریبا 8 ماه میشه 9 ماه میشه یک تعداد معاش نگرفت. ما در حدود 4250 تن از فامیل شهید معلول شامل سیستم بانک سازی کردیم. ما اینا را استحقاقش جدولش لیستش آماده کردیم به مصوفیت فاریاب تسلیم دادیم و مصوفیت فاریاب نظر به لیست تهیه شده ما این دارایی را در عزیزی بانک انتقال دادن و مدیر عزیزی بانک به ما پیشنهاد میکنه که شما تعداد کم کم با ما معرفی کنین، به خاطر که ما اونقدر ظرفیت داریم که ما در روز 300-400 نفر توزیع بکنیم. اما فامیل شهدا و معلولین به این گپ قبول ندارن. اونا میگن که ما از ولسوالی دوردست میایم، ما چند روز اینجا ما در مسافرخانه تیر کنیم. چون مدیریت عزیزی بانک ظرفیت کاریش بسیار پایان است، صرف میتونه که امی کارهای روزمره خود پیش ببره، جوابگو شده نمیتونه. فعلا مشکل از ما نیست.
حمیده خانم 40 ساله وارث یک تن از شهدا در حالی که دو کودک یتیم با وی همراه بود میگوید عزیزی بانک توانایی توزیع حقوق 4000 معلول و ورثه شهدا را ندارد، بنابراین لازم است تا حقوقشان از طریق نماینده های آنها هر چیز زودتر توزیع گردد.
من یک ورثه شهید هستم، همینجا خانمایی است که 4-5 نفر از یک فامیل شهید دادن، هر کدامشان درد داره، هر کدامشان غم داره، بیادرای بی دست است، بی پای است، بجز همین ماش دیگه کدام درآمد ندارن. ما از والی صاحب محترم تقاضا داریم هر چی عاجلتر همین مشکل همشیرا و بیادرای ما را حل کنن، به خاطر که ما زمستان است، وقت زیق مانده، پول پس به بودجه دولت برسه که بهتر است، نماینده تعیین کنند، حضور داشت نماینده پول و صاحبش داده شو بهترین کار. کار است. اینا باید به حال مردم دل بسوزانند.
رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین فاریاب نفسود بایست که مسئولان عزیزی بانک با افزایش پرسنل معاش مستحقین را به اسرع وقت توزیع نماید.
خواهش من میسته که از عزیزی بانک یک اندازه ظرفیت کاری خود بلند ببره و مشکل شهدا و معلولین به وقت زمانش حل بسازه. اگر به 50 نفر اینا توزیع بکنه 4250 نفر تقریبا تا بار طول میکشه، پس فامیل شهید و یا معلولین در یوای سرد زمستان کجا برن؟ چقدر منتظر بونن؟
به گفته مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین فاریاب در حال حاضر بیشتر از 12000 نفر معلول و ورثه شهدا در این دفتر ثبت و راجستر می باشد و از جمله حدود 2000 آن در جریان سال روان معاش و حقوق خود را به دست آوردند و برای فعلا بیشتر از 4000 نفر منتظر دریافت حقوقشان هستند.
روختیا در جوان شتمنی
با سلام مجدد، بازم خوش آمدین به برنامه شما. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 104.5 میشنوید. دوستای عزیز، موضوع مورد بحث ما HIV است و دکتر صاحب محمد یونس در استودیو با ما هستند تا در مورد از این بیماری صحبت کنن. دکتر صاحب، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در مورد از این بگوین که آیا احتمال سرایت ویروس HIV از طریق پیوند اعضای بدنم به شخص از یک شخص به شخص دیگه انتقال میشه؟
بله، پیوند اعضای بدن مثل خون ده وجود چیز میشه جریان پیدا میکنه، ای مسلم است و یا خونی که در شخص مصاب با HIV باشه و پیوند از او گرفته میشه با شخص دیگری که HIV نداره انتقال میشه.
دکتر صاحب، از یک مادر حامل اگر مبتلا به ویروس HIV باشه، آیا طفل از یا مصاب به بیماری به دنیا میاید؟
بله، یکی از طرق انتقال HIV از مادر مصاب با HIV با طفلش است که خوشبختانه برای جلوگیری از این موضوع پروگرام ملی کنترل ایدز در ساختار خود به نام PMTCT یعنی جلوگیری HIV از انتقال HIV از مادر به طفل یک پروسس و یک انتروینشن است، یک فعالیت است که در 5 زونی کشور در 5 شبخانه اجرا میگردد. وقتی که مادر HIV مثبت تشخیص میشود، در زمان حاملگی با او تماس گرفته میشه و او راهی که کاهش میده انتقال HIV از مادر به طفلش ای راه سرش عملی میشه. با مادر حامله که HIV داره توصیه میشه که به طور منظم از کلینیک اقامت کند و توصیه های تیم صحی که برش داده میشه از او پیروی بکند و او را عملی بکند.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما قاری صاحب اسلام الدین زاوش از ولایت تخار روی خط هستند. بله، سلام علیکم زاوش صاحب. سلام علیکم.
بله دکتر صاحب محترم، با مهمونتون، با دکتر صاحب، با شما، با شنوندگان همکارای شما.
سلامت باشین زاوش صاحب، سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
شما زنده باشین. ما تیسره کمی اخبار سیاسی و چون هم روزی را دکتر صاحب شنیدم. ما دکتر صاحب یک پرسش داشتم که کسانی که در وجودش به حساب علائمی HIV شنید به حساب دیده میشه، او چی علائم داره؟ اول علائم نظیره باید برای ما چیز بکنن که باز ما از این باید بازی اگر خدای نخواست سبم دوستای ما این تکلیف ها را گو مباری از رو باید بیره مجزد بکنیم. دکتر زیر میره برای ما چه بسوانی ما را پسیش جواب دارم.
سلامت باشین، وقتتان خوش.
قاری صاحب اسلام الدین، با تقدیم سلام. قبلا گفتیم علائم HIV اصلا HIV ویروس است و مرضی که از سبب HIV به میان میاد و سندرومی که از سبب HIV به میان میاد او را ایدز میگه. علائم ایدز اینقدر مهم نیست که ما در جستجوی از او باشیم تا خون خود را معاینه کنیم. هر قدر زودتر میشه خون خود را باید معاینه کنیم. و علائمش قبلا گفتیم کاهش وزن بدن زیادتر از 10% در یک ماه، تب دوامدار برای یک ماه، سلفه دوامدار و اسهالات دوامدار، همچنان زخامه عقدات لمفاوی، احمرار جلدی، خارش های جلدی، اندفاعات جلدی، زکام و ریزش مکرر پای در پای عقوم یابا، همچنان اسهالات مکرر میشه که اعراض و علائم امی مرض باشه. ولی ای اعراض و علائم بعد از داخل شدن میکروب در خون انسان، در بدن انسان سالها میگیره که ای اعراض و علائم تأسس بکنه. پس بهتر است وقتی که ما یکی از علائم خطر یا سلوک های پرخطر با او مواجه میشیم، خون خود را هر چه زودتر در مرکز صحی معاینه کنیم و خود را مطمئن بسازیم که خون ما از نظر HIV پاک است.
دکتر سیبا، فرد بیمار به HIV مصاب به HIV کم اشتها می باشند بیشتر که و کدام اشتها به غذاها میل می داشته باشند یا بیخی کاملا کم اشتها می شه؟
بله، وقتی که معافیت انسان فاین بیا بی اشتهایی معافیت انسان بدن را اونوز کاشتر می سازه، کمتر می سازه، بنابراین این با یک سیکل خبیثه داخل میشه. هر قدر که ما غذا نخوریم معافیت ما کم میشه، هر قدر که معافیت ما کم میشه ما بی اشتها میشیم. در این تو یک حالت باید آدم کوشش بکنه که با کلینیک نزدیک یا مرکز صحی نزدیک جهت تداوی HIV و دیگر انتاناتی که مترافق با HIV است یا با HIV یک جاز جهت تداوی از امو انتانات با کلینیک نزدیک مراجعه بکنه.
دکتر سیب، فرد بیمار زمان که بخواهی تداوی کنه تداوی طولانی مدت در بر میره و آیا همیشه در بستر در شفاخانه باشه یا در خانه میشه مثلا تداوی شه دوا بگیره؟
وقتی که مریض HIV زیر دوا گرفته میشه و برش تداوی شروع میشه، این تداوی برای تا که زنده است باید تداوی بگیره و این تداوی طوری نیست که عجلن این باید با بستر شوه. در شروع تداوی کوشش میشه که برای 5 روز بیمار بستر بود تا که اعراض و علائمی که از اثر دوا در وجود یعنی شخص با وجود میاد خوب مشخص شوه و خوب ارزیابی شوه تا دوای مؤثر برش تجویز شوه. از این خاطر ما ترجیح میدیم که برای 5 روز زیر نظر امو دکتری که معالجش است زیر نظر ازو باشه و بستر باشه.
سلامت باشین دکتر سه برادر ما زمان الدین از ولایت بدخشان روی خط هستن. سلام علیکم زمان الدین خان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر خواهر محترم از ولایت بدخشان برای شما از ولسوالی ارگام. یکی مقصد نمی گوید مادر دارم، مادر ما که از تکلیف میده داره همیشه می تکلیف است که از بیره بازو می سازه، چون وقتی که ما مردم همی شرچای رواج داریم شرچای می خورد زیاد تک با تکلیف می شه. چی رقم کنه سر؟
شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما HIV ایدز است. اگر شما هم کدام سوال در این مورد دارین میتونین با تماس شوین و سوالاتتون رو مطرح کنین. دکتر سب، اینه گفتین که باعث کم اشتهایی میشه، باز همو فرد مبتلا به بیماری HIV باید کدام غذاها را بخوره که مثلا زودتر سر حال شوه؟ دکتر سب، باید برشون در این مورد توصیه دارن یا خیر؟
هر غذایی که سیستم معافیت انسان را تقویه میکنه، سیستم عمومی بدن را تغذیه خوب طبیعی است که تقویه میکنه، او غذا را باید بخوره. خصوصا از میوه‌جات باید زیاد استفاده بکنه، پروتئین یک غذای متوازن باید بخوره تا که سیستم دفاعی بدن به سر حال بیا و تقویه شه.
سلامت باشین دکتر سه برادر ما سروری از سالنگ روی خط هستن. سلام علیکم سروری سه. خب سروری سه، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام آخر شما خدمت جان دلتر سر، من میخواستم از اونه رو دلتر سر اگه پاسش داشته باشم که این میکروب HIV از فصل بدن میشه یا از غذا، یک و دوم دیگه آیا میکروب هرسی هم شده میتواند؟ تشکر، همی پرسش داشتم.
سلامت باشین برادر، بشنوین از طریق رادیو.
سروری سر سلام مرم قبول کو. دخول میکروب HIV در بدن از سه رای عمده که ما قبلا گفتیم، از خون، انتقال خون، مستعضرات خون، پیوند اعضای بدن و یا از شریک کردن سرنج در بین دو پارت که یکیش مصاب باشه دیگرش نباشه و همچنان از مادر به طفل و از تماس های جنسی نمسئول و نمشروع. از او رای انتقال میشه دیگر از رای خوراک، از رای یک جای زیستن، از یک تشناب استفاده کردن، از یک جان پاک و وسایل تشناب استفاده کردن، از او رای انتقال نمیشه. ما که اگر شما دیده باشین همون مریضان HIV آمد و وزیر صحت هم خودش در بغل گرفت، همین موین جوانان جناب سادات سبورا در بغل روی مایچی کدام رایش، ای به این معنی است که از این طرق انتقال نمیکنه.
سلامت باشین برادر ما آخونزاده، ولایت بادغیس روی خط هستن. آخونزاده سب، سلام علیکم.
سلام علیکم، شما خوش.
سلامت باشین آخوندزاده صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام علیکم چیز محترم، سلام های خدا با شما و محترم دکتر صاحب تقدیم میدارم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
عبدالستار آخوندزاده شما از بالامنگاه، سوال ما از دکتر صاحب این است که اولین دفعه این مرض به جهان که وقت کشف شده، وقتی که این مرض از طریق خون انتقال میکنه به می کلینیکا یا به می شفاخانه دولتی، مریضایی که به خون ضرورت داره صرف مثبت و منفی خون معلومات میشه، دیگه این معلومات دیگه نمیشه. یه تو نخواهید که با اینده مشکلی که از طریق خون انتقال میشه یا این مرض یا دیگه مرض زردی مشکل ساعت آمد از اینکه بیشتر هم کنه. اینمی سوال این بوده که دفتر سر جواب تخلی میره بونه.
تشکر آخوندزاده صاحب.
جناب اخوندزاده صاحب سلام های ما را قبول کو. برای اولین بار در امریکا در سال 1981 همون ویروس ایچ آی وی پیدا شد و در افغانستان در 1989 همین ویروس پیدا شد. این کلینیکایی که یکی از راه انتقال ایچ آی وی از یک شخص به شخص دیگر انتقال خون است، چون انتقال خون در مراکز سی صورت میگیره و وزارت صحت عامه مطابق با استراتژی که داره 100% خونی که از یک شخص گرفته میشه و به دیگر شخص داده میشه باید از نظر امراض منتقله معاینه گردد. وقتی که در خون یک شخص که خون خود را اهدا کرده باشه ویروس ایچ آی وی، ایچ بی وی و ایچ سی وی موجود باشه، خون از او به شخص دیگر انتقال داده نمیشه. احیانا اگر در کدام واقعه عاجل که زندگی آدم زیر چیز خطر باشه، در او صورت اگر دکتر خون بدون تست برش بدهد امکانی از این شاید باشه، ولی بسیار یک از واقعات نادر که هیچ تصورش بسیار کم است واقع میشه. دیگر خونی که از طریق کلینیک سی و یا تحصیلات سی افغانستان گرفته میشه 100% مطمئن است و 100% باید آدم مطمئن باشه که خونش از نظر ایچ آی وی معاینه شد.
زنده باشین دکتر صاحب. یا کارمندان شفاخانه هم در مرض مبتلا شدن به این ویروس هستن؟
اصلا کارمندان شفاخانه اگر استراتژی انفکشن پریونشن یا وقایع انتان که وزارت صحت عامه سر از او کار کرده برای تمام کلینیکا توضیح کرده، اگر او را عملی بکنه دیگه هیچ امکان نداره که به کارمندان صحی از خدمت مریض ایچ آی وی انتقال شوه. اگر امو پروسیجرای جلوگیری انتان این مراد نمی کنه، معلوم دار است که میشه. وقتی که یک جراح یک مریض ایچ آی وی را عملیات میکنه و خون انگشت خود را وخزه میکنه یا یک کرک میشه یا یک زخمی میشه، طبیعی است که خون بیمار و خون چیز اشتراک پیدا میکنه، در این صورت میشه. ولی اگر توصیه های وزارت صحت عامه که برای جلوگیری از انتان است عملی شوه، این انتقال صورت نمیگیره.
زنده باشین دکتر صاحب. آیا یک مادر که طفل خود شیر میده اگر مصاب به ویروس باشه از طریق شیر ویروس انتقال میابه؟
بله، از طریق شیر ویروس انتقال میشه، ولی غلظت ویروس به حد پایین است، یعنی نمیشه که 100% در طفل. اگر ما فکر بکنیم که 200 طفلی که از مادران ایچ آی وی مثبت شیر میگیره و خودش منفی است، در جریان شیردهی شاید در حدود 20% اینا چیز شو انتقال بکنه، لیکن بسیار کم است ولی انتقال میشه از خود. از این خاطر وقتی که مادر حامله می باشه ما برزو تداوی توصیه می کنیم. این تعداد ویروس در خون مادر کاهش می ده، هر قدر که تعداد ویروس در خون مادر کاهش بیابه به او قدر انتقال به طفلش کم میشه. و در دوران حاملگی، در دوران ولادت و بعد از ولادت، در دوران شیردهی برای مادرش و برای طفلش اردوش زیر تداوی گرفته میشه، که در این صورت انتقال ایچ آی وی اگر بسیار کم هم باشه بیخی با صفر تقارب پیدا بکنه و کم شه.
دکتر صاحب، کدام عوامل این بیماری را بیشتر میسازه؟
عواملی که این بیماری، عوامل اجتماعی مثلا فقر است، جنگ است، سرحدهای باز است، عدم مراعات حفظ الصحه شخصی و محیطی، همچنان استعمال سرنج یک سه آلوده در بین چند نفر، همچنان گرفتن خون بدون تست و تماس‌های جنسی نامسئول و غیر مشروع میشه که همی تماس ها را همی زمینه انتقال HIV با اشخاص سالم از اشخاص مصاب زیاد
دکتر سیبای دارایشگاه ها هم از طریق وسایل آرایشی ای ویروس از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه؟
اگرچه در آرایشگاه و همو خلکوبی که میشه و از پلی ریش است که سلمان ها استفاده میکنه، همو ویروس HIV برای در هوای باز بسیار مدت کم زنده مانده میتنه. وقتی که اینا همو سامان خود استفاده بکنه، سامان معقم، در صورت خود اصلا نمیشه. وقتی که از سامان استفاده میکنه، یعنی احتمال کمی HIV موجود است، ولی احتمال زیاد HBV یا هپاتیت یا زردی سیاه. از این خاطر پروگرام وزارت صحت ما توصیه میکنه که از سامان آلاتی که برای دو شخص استفاده میشه باید جلوگیری شوه و هر شخصی که سامان برش استفاده میشه باید جداگانه باشه و تعقیم شده باشه.
دکتر صاحب، توصیه شما من هست یک دکتر برای مردم چی است که چطور میتونن از این ویروس خود وقایع کنن و پیشگیری کنن که به این ویروس مبتلا نشن؟
هر قدر مردم ما به معلومات دسترسی زیاد پیدا بکنه، در او قدر د جلوگیری چوی سر واقع میشه. امو برنامه هایی که مطبوعات کشور دایر میکنه، این برنامه ها را تعقیب بکنه. ملای امامان مساجد در رابطه یک سهم بسیار ارزنده بازی کرده میتنه که اینا به مردم بپامه که از کدام را انتقال میشه، در کدام را انتقال نمیشه و راه هایی که انتقال میشه تنها رای غیر اخلاقی نیست که از او انتقال میشه تا ترس مردم از تست کم شوه. هر قدر که ما بتانیم مردم از زیاد به تست مراجعه شوه، دا او قدر ما میتانیم واقع را پیدا بکنیم و با وقت جلوگیری شه، تدارکات جلوگیری شه.
تست از در تمام شفاخانه ها میشه؟
ای در تمام مراکز جامع ما در سیستم صحت شفاخانه ولایتی داریم، شفاخانه ولسوالی داریم و مرکز جامع صحی داریم. در مراکز جامع صحی و در مراکز در شفاخانه ولایتی اجرا میشه. در مرکز اساسی خدمات که BPHS در BPHS را بنامه BHC یاد میکنه، در او تست اجرا نمیشه و هر جایی که تست میشه ما مکلف هستیم که در او جا مشاورت با مریض شوه. از خاطر که ما بدون مشاورت تست باید نشوه. این استراتژی وزارت صحت هم هست.
دکتر صاحب، بیشتر زنها یا خانوما به این ویروس مبتلا میشن یا مردان؟ البته در افغانستان
زنها از نظر ساختار فیزیکیش زیادتر معروض به خطر است. ولی زنای افغانستان خوشبختانه زیادتر اکسپوز نیست، یعنی زیادتر چیز نمیشه. وقتی که با شفاخانه مراجعه میکنن عمرش یک قصه بسیار فهمیده میباشه و همچنان طوری که یک برادر ما گفتم رسومات و عنانات دینی و توری ما میشه که زیادتر در این راستا مومد است. ولی از نظر ساختمان فیزیکی خود زنان زیادتر از مردا که زیاد در معرض خطر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه بر ما بگین که وزارت صحت ما چی پلانایی داره به خاطر البته جلوگیری یا وقایع از این بیماری؟ بسیار مختصر اگه بگین.
وزارت صحت ما در برای جلوگیری از HIV/AIDS و از انتشارش در تشکیلات خود یک پروگرام جدا گانا تاسیس کرده که این پروگرام مکلفیت شامی است که باید کاهش بده انتقال HIV از یک شخص به شخص دیگه و گانات تداوی باید مؤثر شوه. از این خاطر وزارت صحت ما هم پلان استراتژیک نوی که برای HIV جور کرده از 2016 الی 2020 عملی میشه و دایی پلان برای تمام گروه تمام اقشار نفوس افغانستان مداخلات مؤثر و با کیفیت در نظر گرفته شده که کاهش بتای چایوی انتشار چایوی در بین مردم.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیزی بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی از دکتر سید محمد یونس بارگامی معاون HIV وزارت صحت عامه که در این برنامه با ما شنونده ها بودند. جهان سپاس. من فرشتنده نیز با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
ربابم را بیاور تا بخانم، برای سرزمین ما بخانم. ربابم را بیاور تا بخانم، برای سرزمین ما بخانم. برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخانم. فردا بخانم دوباره مادرک در انتظار است، دم دروازه بابا بقرار است. چرا فرزندش از مکتب نیامد، به هر کوچه صدای انفجار است. ربابم را بیاور تا بخانم، برای سرزمین ما بخانم. وطن گل خانه دیرینه ما، سرود جاودان سینه ما. منو تو خوب اگر باشیم شاد است، وطن داران وطن آینه ماست. رفیق رود باران می شود خاک، کتاب سبز باران می شود خاک. اگر ما در کنار هم بمانیم، پر از شیر بهاران می شود خاک، می شود خاک.